ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. چهارشنبه 11 دی ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با اول ماه ژانویه سال 2020. به اولین مجله شبانگاهی در این سال نوپای میلادی خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن. و در صف نخست رضا جمالی است با دستی پر از خبر و البته که با او آغاز میکنیم.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. اعضا و هواداران گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق پس از حدود 24 ساعت اطراف سفارت آمریکا در بغداد را ترک کردند. این اقدام پس از درخواست گروه هشت و شعبی برای همراهی با دولت عراق و ترک این مکان انجام شد. ساعتی قبل از آن نیروهای آمریکایی در سفارت این کشور به سوی تظاهرکنندگان عراقی که برای دومین روز در اطراف سفارت آمریکا تجمع کرده بودند، گاز اشک‌آور پرتاب کرده بودند. حمله به سفارت آمریکا در بغداد در پی حملات هوایی این کشور به مواضع کتائب حزب الله در عراق و سوریه انجام شد. آن حمله واکنش واشنگتن به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی این کشور در کرکوک عراق بود که دفاعی توصیف شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که ایران را مسئول کشته شدن تبعی آمریکایی و سپس هجوم به سفارت این کشور می‌داند، در یک توییت نوشت ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. ساعتی بعد او در جمع خبرنگاران گفت خواهان جنگ با ایران نیست.
من فکر نمی کنم ایده خوبی برای ایران باشد. چندان هم طول نخواهد کشید. اما این که آیا من جنگ می خواهم؟ خیر، من صلح می خواهم و صلح را دوست دارم و ایران باید بیش از هر کس دیگری خواهان صلح باشد. بنابراین من فکر نمی کنم چون این اتفاقی بیفتد. خیر، من فکر نمی کنم ایران هم بخواهد چون این اتفاقی بیفتد.
تهران دست داشتن در عملیاتی که به کشته شدن شهروند آمریکایی منجر شده را رد کرده است. در همین حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنانی اتهام دست داشتن ایران در حمله اخیر معترضان به سفارت آمریکا در بغداد را رد کرد و در توصیفی خطاب به مقامات آمریکایی گفت غلط می کنید که این حمله را از چشم ما می بینید.
اون جناب توییت کرده که ما اینو از چشم ایران می بینیم و ما پاسخ به ایران خواهیم داد. اولا غلط میکنید، ربطی به ایران نداره. ثانیا منطقی باشید که نیستید. آمریکایی‌ها منطقی باشن.
آقای خامنه‌ای که در دیدار با گروهی از پرستاران سخن میگفت افسود جمهوری اسلامی خواهان جنگ نیست و کشور را به سمت جنگ نمیبرد. او در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد که گروه داعش را آمریکا ساخته و افسود چون هشت و شعبی داعش را زمینگیر کردند، حالا دارن انتقام میگیرند. این سخنان در حالی ابراز شده که آمریکا با استقرار نیروی زمینی و حملات هوایی و نیز کمک به دولت عراق و یگانهای مدافع خلق در سوریه با گروه خلافت اسلامی یا همان داعش مبارزه کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه بار دیگر درباره یکی از لوایح باقی مانده گروه ویژه اقدام مالی موسوم به CFT نشست برگزار کرد که تصمیم گیری در این خصوص بار دیگر بی‌نتیجه ماند. به گزارش خبرگزاری فارس، تصمیم گیری درباره CFT به نشست بعدی کمیسیون مشترک مجمع تشخیص تصمیم می‌کنم به نشست بعدی کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شد. صادق آملی لاریجانی رئیس این مجمع روز چهارشنبه در اظهاراتی دو لایحه پالرمو و CFT را برای امنیت ملی ایران به شدت خطرناک توصیف کرد. در همین حال لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران هشدار داد که اگر تهران FATF را نپذیرد شرایط به مراتب بدتر می شود. خانم جنیدی شامگاه سه‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت با دفاع از موضع دولت حسن روحانی، عدم الحاق می تواند اسرار بیشتری از نظام بانکی ایران را افشا کند.
اتفاقا امکان افشای اطلاعات در این فاز عدم الحاق بیشتره، ولی اگه ما به معاهدات بپیوندیم و برنامه اقدام رو تکمیل بکنیم، کسی حق نداره رازداری بانکی رو نادیده بگیره، همه اطلاعات رو به هر ترانزکشن بانکی و معامله بانکی مربوط به ایران بخواد، فقط مشکوک رو میتونه بخواد.
آخرین مهلت ایران برای قرار نگرفتن در لیست سیاه FATF اواخر بهمن ماه به پایان میرسد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. هواداران هشت شعبی از سفارت آمریکا در بغداد خارج شدند.
من فکر میکنم که بدون دستور از تهران و بدون خواست سپاه قدس، کتائب حزب الله دست به چنین کاری نمیزد. کتائب حزب الله عراق در حقیقت همون سپاه قدس ایرانه، فقط زبان عربی صحبت میکنه. حتی بعض از فرماندهان اینها فارسیشون به اندازه فارسی من و شما هست.
رهبر جمهوری اسلامی دست داشتن این کشور در حمله به سفارت آمریکا را رد کرد و از صریح بودن جمهوری اسلامی در مقابله با دیگر کشورها گفت.
حالا این سوال پیش میاد که چه اتفاقی افتاده که رهبری جمهوری اسلامی که میگفت رئیس جمهور آمریکا لایق یک پاسخ در یک جلسه محرمانه نیست، حالا در توییتر به او پاسخ داده، اون هم نه در یک اکانتش، در دو یا سه اکانت علی خامنه ای به دو سه زبان از جمله انگلیسی و عربی.
در بسیاری از نقاط جهان از فرارسیدن سال 2020 میلادی استقبال شد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. امروز چهارشنبه، سربازان آمریکایی به منظور پراکنده کردن هواداران شبه نظامیان مورد حمایت ایران که برای دومین روز در مقابل مجتمع سفارت آمریکا در بغداد تجمع کرده بودند، گاز اشک‌آور پرتاب کردند. ساعتی بعد از آن گروه‌های شبه نظامی عراقی با انتشار بیانیه‌ای از هوادارانشان خواستند تا از اطراف سفارت آمریکا در بغداد عقب نشینی کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، گروه هشت شعبی یا همان بسیج مردمی در بیانیه خود آورده بود که این تصمیم در پاسخ به درخواست دولت عراق برای متفرق شدن معترضان نوشته شده است. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این باره تنها ساعتی پیش با ما گفتگو کرد.
ظاهراً دولت عراق دیده که این جریان داره یک ابعاد بسیار خطرناکی میگیره، به همین علت فرمانده کل نیروهای عراق دستور داد که کسانی که در اطراف سفارت هستن باید بیان بیرون. بعد خود هشت شعبی هم اعلامیه‌ای داد که ما به خاطر احترام به تصمیمات دولت عراق به طرفدارامون میگیم که اونها هم از نزدیکی سفارت دور بشن. البته عده‌ای از اعضای هشت شعبی که نزدیک سفارت بودند هنوز 100% دور نشدن، چون از اول عده‌ای از هشت شعبی ها میخواستن مدت زیادتری اونجا بمونن، ولی مثل این که هم هشت شعبی هم دولت عراق و هم به یک نوعی دولت ایران تشخیص دادن که ادامه این بحران میتونه عواقب خطرناکی داشته باشه براشون، و همین علت سعی میکنن که تا اونجایی که میتونن این بحران رو کنترل کنن.
آقای صدرزاده، یکی از مسائلی که همچنان در پرده از ابهام باقی مانده و به درستی روشن نشده اینه که چگونه هزاران نفر تونستن با لباس نظامی وارد منطقه سبز بغداد بشن، جایی که تحت کنترل شدید امنیتی هست و بسیاری از سفارتخانه ها اونجا هستن.
اولا مسئله لباس نظامی و متحد و شکل داشتن، این خصوصیات واقعی کتائب حزب الله هست. اینها یک گروه نظامی مسلحی هستند که حتی سلسله مراتب فرماندهی و فرمانبرداری دارن همچون یک ارتش، یعنی با یک نیروی نظامی منسجمی روبرو هستیم. نزدیکیشون هم به ایران هم از نظر نظامی، هم از نظر مالی و هم از نظر ایدئولوژی بیش از تمام گروه‌های دیگه هشت شعبی هست. اینکه موفق شدن به منطقه سبز بیان و همطور که میدونید گذشتن از روی اون پل و وارد منطقه سبزی که در حقیقت تمام سفارتخانه ها و وزارتخانه های عراق در اونجا قرار دارن، نشان از این داره که ظاهرا در درون نیروهای پلیسی و امنیتی عراق کسانی هستن که با اینها همکاری میکنن و به اینها اجازه دادن از اونجا رد بشن. نه تنها از اونجا رد بشن، بلکه حتی به حیات اول سفارت هم برسن، چون همطور که میدونید چندین هفته هست که جوانان عراقی تظاهرات میکنن در خیابون، ولی به هیچ وجه نیروهای امنیتی به اجازه نمیدادن که به این منطقه سبز نزدیک بشن. بنابراین کتائب حزب الله ظاهرا در درون بدنه دولت هم طرفدارانی داره، کسانی دارن که باشون همکاری میکنن، و جالب این است که حتی وزیر کشور عراق هم به هر حال به خاطر بازرسی نامش بوده، ولی در اون روزی که اینها آمدن در کنار اون سفارت دیده شده. علاوه بر این تمام فرماندهان هشت شعبی، یعنی غیر از فرمانده کتائب حزب الله، فرمانده گروه های دیگه هشت شعبی مثل قیس خزعلی، مثل ابو مهندس، مثل هادی العامری، همه اینها اونجا هم بودن. یعنی ما با یک جریان وسیع هشت شعبی اونجا روبرو بودیم، با اینکه سازمانده و هسته اصلی این کتائب حزب الله.
رئیس جمهوری آمریکا در آخرین نثار نظرش گفته که طالب جنگ نیست و گفته که ایران هم باید به دنبال صلح باشه، اما پیشتر گفته بود که ایران به طور کامل مسئولیت جانهای از دست رفته یا خسارت وارده به هر یک از ساختمانهای سفارت آمریکا در بغداد رو به عهده خواهد داشت و اضافه کرده که ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. این هشدار نیست، تهدیده. حالا که رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به رئیس جمهوری آمریکا گفته غلط میکنید که حمله رو از چشم ما میبینید. حقیقتا از دیدگاه شما و به تحلیل شما ایران تا چه اندازه در این ماجرا دخیل بوده؟
من فکر میکنم که بدون دستور از تهران و بدون خواست سپاه قدس، کتائب حزب الله دست به چنین کاری نمیزد. کتائب حزب الله عراق در حقیقت همون سپاه قدس ایرانه، فقط زبان عربی صحبت میکنه، حتی بعضی از فرماندهان اینها فارسیشون به اندازه فارسی من و شما هست. یعنی کتائب حزب الله عراق سازمانی است از نظر ایدئولوژی، اقتصادی، جهان بینی، سازمانی است ایرانی، یعنی باید جز سازمانهای ایرانی به حساب بیاد یا لااقل مثل سازمان‌های ایرانی عمل می‌کنه. و دولت آمریکا می‌دونه که این کار کتائب حزب الله بدون دستور از ایران یا بدون اجازه از ایران غیر قابل تصور بود. اینکه آقای ترامپ دو تا توییت زده، یک توییتش تهدید هست، یک توییتش هم این هست که اگر شما رفتارتون رو تغییر بدید من طرفدار جنگ نیستم، این دو تا به هم مربوط هست. یعنی این هست که شما از کارهاتون اگر دست بردارید من هم طرفدار جنگ نیستم. ایران هم شبیه همین هست، از یک طرف گفته که من سهمی در این داستان نداشتم، شما هم به من این اتهام رو نزنید. درست است که ادبیات آقای خامنه‌ای ادبیات زشتی هست، غلط کرده و فلان این حرفا، و یه مقدار ادبیات بازاری هست در بعضی مواقع، ولی اون هم همین مفهوم رو داره که یک، خامنه‌ای هم میگه که ما نبودیم، ما دست به عمل نزدیم، دو میگه ما هم طرفدار جنگ نیستیم. ظاهرا بین دو طرف به زبان‌های متفاوت پیام‌هایی رد و بدل میشه که ضمن اینکه همدیگر رو تهدید میکنن، در این حال به همدیگه هم میگن ما که ما خواهان افزایش تنش نیستیم و خواهان اینی که درگیری انجام بگیره نیستیم. و همین لحظه فکر میکنم این بحران فعلا در اینجا کنترل شده تا ببینیم روزهای آینده چه خواهد شد.
از علی سعدزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میشنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از توییت های رئیس جمهوری آمریکا در مورد مسئولیت جمهوری اسلامی در حمله به سفارت آمریکا در بغداد، رهبر جمهوری اسلامی هم در دیدار با پرستاران و هم در صفحه شخصی خودش در توییتر گفته که به رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داده. سوال این است که چگونه است که رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری دیگر از مقامات ایرانی میتونن از توییتر استفاده کنن، حالان که مردم ایران از استفاده از اون منع شدن و توییتر در ایران فیلتر شده است. این یک بام و دو هوا رو چگونه میشه توصیف و تحلیل کرد؟ سوالی که از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان پرسیدیم.
این ممنوعیت توییتر البته برای شهروندان داخل کشور هست. خود مقامات جمهوری اسلامی از تمام ابزارها از جمله توییتر برای پیگیری اهداف خودشون استفاده میکنن. این بگو مگوهای توییتری بین مقامات ایرانی و مقامات جامعه جهانی، مشخصا مقامات ایالات متحده، خیلی بی سابقه نیست، مخصوصا بین وزیر خارجه ایران و مقامات آمریکایی اصولا امری متداول هست، گاه حتی به دعوا کشیده شده. یک نمونه معروفش بگو مگوی جواد ظریف با تام کتن، سناتور جمهوری خواه آمریکا و مخالف برجام در سالهای 94 بود، در مورد برجام. بین خود آقای ظریف و وزیر خارجه با آمریکا آقای پومپو هم چندین بار چنین مجادلاتی پیش اومده. حتی بین جواد ظریف و رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ هم چندین بار چنین چیزهایی پیش آمده. اردیبهشت 98 جدال پیش اومد بر سر اون چیزی که آقای ظریف اسمش گذاشته بود تیم ب، یا چندین بار توییت های آقای ترامپ در مورد جمهوری اسلامی با واکنش های بسیار تون هند وزیر خارجه ایران همچنین رئیس جمهور ایران مواجه شده. منتها اینی که علی خامنه ای پاسخ یک توییت رئیس جمهور آمریکا رو بده امری اگر بی سابقه محسوب نشه کم سابقه محسوب میشه، مخصوصا با این رویکرد و منش شخصی علی خامنه ای که نفس هر گونه رابطه با مقامات آمریکایی رو نوعی شکست برای خودش یا پیروزی مقامات آمریکایی میدونه.
آقای مهدوی آزاد، حالا از دیدگاه شما این رو باید یک روند و بازی جدید سیاسی به حساب آورد؟
فراموش نکنید در جریان سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به ایران و دیدار او با علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی گفت حتی جواب یا پاسخ هم نمیده به پیام آقای ترامپ، چون او رو لایق جواب دادن و پاسخ دادن نمیدونه. حالا این سوال پیش میاد که چه اتفاقی افتاده که رهبری جمهوری اسلامی که میگفت رئیس جمهور آمریکا لایق یک پاسخ در یک جلسه محرمانه نیست، حالا در توییتر به او پاسخ داده، اون هم نه در یک اکانتش، در دو یا سه اکانت علی خامنه ای به دو سه زبان از جمله انگلیسی و عربی چنین پاسخی داده شده. فکر میکنم این رو میتونیم یک تحول تازه در رویکرد ایران به جهان غرب بدونیم. حالا میتونه هدفش کاستن از تنش‌های حاد امروز ایران و آمریکا باشه، میتونه نوعی نرمش قهرمانانه باشه، میتونه حتی زمینه‌سازی برای مسائل بزرگتری باشه، هرچند که الان در این شرایط سخت بسیار تصورش دور از ذهنه.
دونالد ترامپ ایران رو متهم کرده که طراح و سازمان دهنده حمله به سفارت آمریکا در بغداد. گفته ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. این هشدار نیست، تهدید است. این یک توییت بود. سپس در پاسخ به یک خبرنگار گفته که من به دنبال جنگ نیستم. ایران هم بیشتر از هر کس دیگری باید دنبال صلح باشد. اینها در حالیه که رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به رئیس جمهوری آمریکا گفته غلط می‌کنید که حمله ها را از چشم ما می‌بینید. دیدگاه شما در این باره چه است؟
این پاسخ کلاسیک جمهوری اسلامی، نوعی رفتار بی ادبانه عمدتاً با دشنام با بهانت. ببینید عکس‌های کسانی که تظاهرات مقابل سفارت رو رهبری می‌کردن توسط وزیر خارجه آمریکا منتشر شده، رسانه‌های دیگه هم منتشر کردن. در رأس شما ابو مهدی المهندس رو می‌بینید، فرمانده میدانی هشت و شبی، همون کسی است که دعوت قاسم سلیمانی بعد از ماجرای سیل در ایران وارد ایران شد، افکار عمومی داخلی هم حتی واکنش نشون داد. بعد قیس خزعلی رو می‌بینید، قبلا سخنگوی جریان صد بود، الان دبیر کل اصائب اهل حق هستش، دوباره از نزدیکان قاسم سلیمانی. بعد هادی العامری رو میبینید، وزیر سابق حمل و نقل عراق، فرمانده سازمان بدر عراق هست. اینا همشون عکس دارن با قاسم سلیمانی، اصلا نیروهای جمهوری اسلامی هستن. واضح هست که این برنامه توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران اجرا میشه. تکذیبی آقای خامنه‌ای هم جزء منش اوست، مثل همه تکذیب‌های او. شما هنوز نمیدونید که در این اعتراضات آبان ما در ایران کی بود بالاخره شلیک کرد. تو روز روشن صدها فیلم منتشر شده که مقامات نظامی، نیروهای ضد شورش، ضد سرکوب ایران دارن شلیک میکنن، باز مسئولیتشو به عهده نمیگیرن. بنابراین طبیعی است که مسئولیت رو به عهده نمیگیرند.
و در نهایت آقای مهدوی آزاد، در حساب رسمی رهبر ایران آمده که ایران اگر بخواهد با کشوری مبارزه کند صریح این کار را میکنه. ما به منافع و عزت ملتمان پایبندیم و هر کس آن را تهدید کند بدون هیچ ملاحظه با او روبرو میشویم و ضربه میزنیم. آقای مهدوی آزاد، آیا ایران حقیقتا همیشه صریح با کشورهای دیگه مبارزه کرده؟
اتفاقا این برعکس منش جمهوری اسلامی. اتفاقا جمهوری اسلامی عمدتاً اهداف خودش رو پنهان میکنه، حتی مسئولیت‌های عادی اقدامات خودش رو هم بر عهده نمیگیره. همین در ماجرای حمله به آرامکو مسئولیتش رو ایران نپذیرفت. منتها مسئله فقط این نیست، مسئله این است که روز روشن در جمهوری اسلامی ایران در فضای امنیتی به سفارتخانه‌های خارجی حمله میشه، باز مسئولیت اون رو هم نمیپذیره. گفتم در اعتراضات آبان ماه حتی هنوز مسئولیت شلیک رو مقامات جمهوری اسلامی نپذیرفتن. نه، واقعیت این هستش که اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی مخصوصا در خاورمیانه بر مبنای انکار، بر مبنای پاک کردن رد پا و بر مبنای تکذیب ساخته شده. اگر یک بُعد از سیاست خارجی ایران بُعد ایدئولوژیک هست، بُعد دیگرش این هست که دیوار حاشا بلنده و ما میتونیم در روز روشن تکذیب بکنیم.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. و بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
میخواستم در پاسخ به سخنان آقای خامنه‌ای که حرف رو تو دهن ملت ایران میذاره عرض کنم ما هیچ گونه تنفری از آمریکا نداریم، بلکه دوست داریم آمریکا رو. ما تنفر از شماها حاکمان قاصب داریم که ملتتون اینجوری میکشید، اجازه نفس کشیدن به کسی نمیدید، از رو سفره مردم دزدی میکنید 40 ساله، میدید به خائنای دیگه.
با سلام رادیو فردا، من پیامی داشتم از این رسانه برای کلیه مردم ایران. تمام این خسارتهایی که ایران داره به آمریکا میرسونه در عراق با ایادی خودش، تمام اینا از سفره های شماست ملت ایران. تمام خسارتاشو باید شما بدین، تمام تومونش در این 40 سال دادین. موقعی که ریختن تو سفارت آمریکا در تهران 40 سال دارید خسارت میدین و الان دوباره شروع شد. سفرهاتون انقدر خالی بشه که برای یک لقمه نون شب و روز بدوید.
حمله به سفارت آمریکا از طرف جمهوری اسلامی هدایت میشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شهلا ریاهی، بازیگر و اولین کارگردان زن سینمای ایران، شامگاه سه‌شنبه در 93 سالگی درگذشت. جزئیات بیشتر رو از کیانوش فرید بشنویم.
شهلا ریاهی یکی از برجسته‌ترین بازیگران تئاتر و سینما و تلویزیون ایران و اولین کارگردان زن سینمای ایران، روز 10 دی ماه در سن 93 سالگی در تهران چشم از جهان فرو بست و آنطور که خودش فکر می‌کرد تبدیل شد به یک قاب عکس، اما نامش برای همیشه ماندگار شد در تاریخ سینمای ایران. شهلا ریاهی که همسر اسماعیل ریاهی از شیفتگان تئاتر ایران بود، اولین بار در سن 17 سالگی به درخواست همسرش در سال 23 به روی صحنه تئاتر رفت. او در اولین نمایش زندگی خود با نام سیاست‌های هارون و رشید به کارگردانی معزالدیوان فکری مورد تایید اهالی تئاتر قرار گرفت و خیلی سریع محبوب و در دهه 20 تبدیل به یک چهره سرشناس شد. از دیگر تئاترهای او در دهه اول بازیگریش میتوان به تئاتر دختر ولگرد اشاره کرد که در سال 27 در تئاتر فردوسی در تهران به روی صحنه رفت و مورد استقبال قرار گرفت. در سال 1330 معزالدیوان فکری برای بار دوم او را برای نقش آفرینی در فیلم خواب طلایی دعوت کرد و به این ترتیب شهلا ریاهی وارد سینما شد، اما به بازیگری بسنده نکرد. در سال 35 با ساخت فیلم مرجان نام خودش را به عنوان اولین کارگردان زن سینمای ایران ثبت کرد. شهلا ریاهی اما رشته کارگردانی را دیگر ادامه نداد و تمام زندگیش را وقف بازیگری کرد. او روی صحنه درخشید تا سال 1355 با نقش آفرینی در مجموعه سریال تلخ و شیرین به کارگردانی ثریا قاسمی و پس از آن با بازی در سریال ایتالیا ایتالیا شهرت و محبوبیتش چندین برابر شد.
ای به کار اینجاست که من حتی یک کلمه زبون ایتالیایی نمیدونم. دیگه حوصله معلم گرفتن و پای تخت سیاه نشستن هم ندارم.
شهلا ریاهی اما پس از انقلاب همچنان بر صحنه ماند، اما بیشتر در نقش مادر در فیلم ها و سریال ها ظاهر شد.
چی کار کردی عزیز دلم؟ تو تا کجا پیش رفتی؟ من فکر میکردم اون بچه اگه تو رو نبینه ممکنه بهش صدمه بخوری.
پوران درخشنده، کارگردان فیلم هایی چون پرنده کوچک خوشبختی و زمان از دست رفته، در گفتگوی با رادیو فردا درباره جایگاه شهلا ریاهی در سینمای ایران گفت.
جایگاه خانم شهلا ریاهی خیلی مشخص، روشن و فوق‌العاده است. ایشون بازیگر بسیار با شخصیت، با پرنسیپ، با اخلاق خوب، با اخلاق خوش و خیلی همراه و دوست بسیار خوبی برای کارگردان. و خیلی جالبه، همیشه این روزه آخری که دچار بیماری آلزایمر شده بودن که من رفتم دیدنشون منزلشون، هنوز ابتدای بیماری بود، به من گفتن که میدونی همیشه یک چیزی رو من همیشه تکرار میکنم، ما همه میمیریم و میشیم یک دونه قاب عکس روی تاخچه. همیشه اینو میگفت، یه شعر بود که تکرارش میکرد و میگفتش که همه میمیریم فقط یه قاب عکس روی دیوار هست که باقی میمونه از تو. یعنی ارزش‌ها رو واقعا در بودن میدید. بازیگر بسیار خوبی بود. من 2 تا فیلم باش کار کردم، فیلم پرنده کوچک خوشبختی و زمان از دست رفته و از هر دو کار با ایشون خیلی خیلی لذت بردم. بازیگر خلاق بود به نظرم، هیچ وقت دوست نداشت که بازیگر تکنسیان باشه، خودش فکر داشت، ایده داشت راجب نقشی که بهش معبر می شد. برای صحبت هایی که باهاش می شد همیشه راجب این نقش و ویژگی هاش خیلی کنجکاو بود و خیلی دلش می خواست که خودش هم بیشتر این آدم رو بشناسه و دربارشون تحقیق بکنه. این از ویژگی های خانم شهدار جیانی بود.
او آخرین بار در فیلم نهنگ انبر ساخته سامان مقدم در سال 95 به روی صحنه رفت و پس از آن خانه نشین شد. شهلا ریاهی سابقه گویندگی و دوبلاژ فیلم را نیز در کارنامه هنری خود دارد.
از دیروز سه‌شنبه در برخی نقاط جهان و امروز چهارشنبه در بسیاری دیگر، سال 2020 فرا رسیده. از جمله در ایران 22 ساعت و 25 دقیقه و 40 ثانیه است که وارد سال 2020 میلادی شدیم. بریم و بشنویم از شهرام میریان در مورد این سال جدید و نحوه برگزاری اون در کشورهای دنیا. 5 4 3 2 1.
با انجام مراسمی از این دست، بیش از نیمی از ساکنان کره زمین با سال کهنه گذشته خداحافظی کرده و به سال نوی 2020 خوش آمد گفتند. ساکنان جزیره 200,000 نفری توریستی و گردشگری ساموا در اقیانوس آرام نخستین مردمانی بودند که ساعت 11 روز سه‌شنبه به وقت اروپای مرکزی پا به سال نو گذاشتند. پس از آن زلاند نو و استرالیا دیگر کشورهایی بودند که مقدم سال نو را گرامی داشتند. یکی از بزرگترین جشن‌ها روی پل هاربر در سیدنی برگزار شد و هزاران نفر در حالی که لباس تابستانی بر تن داشتند از آتش‌بازی‌های رنگارنگ معروف بندر سیدنی دیدن کردند. این مراسم شادی آفرین سال نو در حالی برگزار شد که پیش از این 250,000 استرالیایی در توماری درخواست کرده بودند که مراسم آتش‌بازی سال نو به دلیل آتش‌سوزی مراتع و بیشهزارها در شرق این کشور که نزدیک به 3 ماه است همچنان ادامه دارد برگزار نشود. این مراسم سال نو در بندر سیدنی آغاز شد و سپس نوبت به قاره بزرگ آسیا رسید و ژاپنی ها با به صدا در آوردن 108 بار ناقوس معابد آغاز سال نو 2020 میلادی را اعلام کردند. یک ساعت بعد سال نو سر از فیلیپین و مالزی و چین در آورد. به دلایل امنیتی اما مراسم جشن در هنگ کنگ که ماه هاست درگیر تظاهرات و نارامی هاست لغو شد. پس از مسکو که سال نو را جشن گرفت، نوبت به اروپای مرکزی رسید و آلمان مانند سالها پیش در ساعت 24 مراسم جشن و آتشبازی سال 2020 را با حضور هزاران نفر در برابر دروازه معروف براندنبورگ در برلین برگزار کرد. پیش از این مراسم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک پیام تصویری ضمن تبریک سال نو بر ضرورت پیکار علیه عوامل مهاجرت و تغییرات آب و هوایی دست گذاشت. در فرانسه هم امانوئل مکرون در سخنانی به همین مناسبت گفت علارغم اعتصابهای کشورش که بیش از همه حمل و نقل عمومی را مختل کرده، طرح اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه را به پیش خواهد برد. ساعت 4 روز چهارشنبه در آرژانتین، ساعت 6 در نیویورک و ساعت 11 هم به وقت اروپای مرکزی ساکنان هونولولو و مجمع الجزایر هاوایی به سال نو خوش آمد گفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
قبل از هر چیز سپاسگزاریم که با مجله شبانگاهی ما همراه شدید. سپاسگزاریم که همیشه همراه رادیو فردا هستید و یادآوری می‌کنیم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com شب و روز دنبال کنید. به دقت و جزئیاتی بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید. عزیزان، شماره پیامگیر ما هست 00420221122112. از هر آنچه که مد نظرتونه شب و روز میتونید با رادیو فردا بگید. ما صدای شما، پیام شما رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونیم. خدا نگهداره تک تک شما.